بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جلسات گذشته ما موضوع بسیار مهم توحید رو در قرآن مورد بحث قرار دادیم. بعد از بیان اهمیت توحید، دلائلی که قرآن برای اینکه ما رو متوجه به یگانگی خدا و تأثیر مطلق و بدون شریک خدا در همه هستی بیان کرده، این دلائل قرآن رو مرور کردیم، چند دلیل رو از آیات قرآن به دست آوردیم که قرآن ما رو به سمت توحید دعوت میکنه. قرآن اگر ما بخوایم در یک کلمه یک اسم برای این کتاب بگذاریم، باید بگیم قرآن کتاب توحیده. از بس در مورد توحید اصرار داره، حرف داره، اعتراض داره به کوچکترین حرف هایی که علیه توحید کسی بزنه، و نهایت تلاشش رو قرآن داره میکنه برای اینکه ما رو موحد بکنه، و نهایت مبارزه رو قرآن داره با کسانی میکنه که برای خدا شریک قائل شدند. و خب ما میبینیم این اصرار قرآن، تأکید قرآن فوق‌العاده است در مورد موضوع توحید. ما در این جلسه میخواییم به این نکته توجه کنیم، در ادامه مباحث مربوط به توحید به این نکته توجه کنیم که خب این توحید چقدر از نظر قرآن مهمه، و نقطه مقابلش شرک چقدر خطرناکه از نظر قرآن، و قرآن این خطر و انحراف بزرگ که اسمش رو میگذاره شرک، خودش تحلیلش و ریشه یابی که در مورد شرک داره چیه، و چه چیزهایی رو باعث مشرک شدن انسانها میدونه. توحیدی که دلائل به این روشنی داشت، توحیدی که کاملا منطبق با فطرت ماست که حالا انشاءالله بعد خواهیم بهش رسید، چرا این موضوع به این روشنی و چرا این موضوع به این اهمیت که با فطرت ما انسان‌ها هم منطبقه، ما انسان‌ها ازش غافل میشیم، ازش جدا میشیم، و چی شده که این همه در طول تاریخ شرک به عنوان یک انحراف بزرگ مطرح بوده و قرآن هم تلاش برای مبارزه با این موضوع داشته. در مورد اهمیتش و خطر بزرگش، خب شما میبینید که قرآن تعابیری در مورد شرک داره که در مورد هیچ خطر و انحراف دیگری این تعابیر رو به کار نبرده. در سوره نساء آیه 48 خداوند فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. خدا نمی آمرزد این که به او شرک ورزیده شود، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ولی همه گناه های دیگه‌ای که دیگه پایین تر از شرک، یعنی شرک بدترین و بالاترین گناهه، ولی این رو خدا نمی آمرزه. اما غیر از شرک بقیه گناه ها رو می بخشه، می آمرزه، لمن یشاء، البته برای کسی که بخواد. یعنی این نباید، این لمن یشاء رو اینجا خدا آورده برای اینکه یه وقت ما انسان ها جرأت بر گناه پیدا نکنیم، نگیم که خدا گفته همه گناه ها رو میامرزم، فقط شرک رو نمیامرزم، پس ما بقیه گناه ها رو راحت انجام بدیم. خدا میگه من تضمین نکردم، ما چک سفید امضا ندادم به شما که حتما گناهاتون رو میبخشم، ولی میبخشم، شرک رو نمیبخشم. یعنی این خب اینجا مطلق گفته، اینجا مطلق گفته، اما از شرک خفی و شرک جلی رو داره میگه. خب طبیعتاً مجازات گناهی مثل شرک به تناسب بزرگی و خفی و جلی بودنش هم متفاوته. خدا میگه من شرک رو نمیبخشم. خب هر چقدر این شرک علنی‌تر، لجبازانه‌تر، وقیحانه‌تر باشه، گناهش هم بیشتره، عذابش هم بیشتره، و خدا میگه من این رو نمیبخشم. اما هر چقدر این شرک خفیفتر باشه، یعنی وقتی میگی که خب شما برای خدا شریکی قائلی، میگه نه، ولی وقتی در عمل میبینیم که همش دلمون با کسی دیگه است، همش امیدمون به کسی دیگه است، همش نگرانیم، با اینکه میدونیم کار دست خداست، ولی نگرانی های ما یه جوریه که انگار کار دست خدا نیست، انگار کار از دست خدا در رفته، ما نگرانیم که چی میخواد بشه آخرش، اینجوری داریم فکر میکنیم. اینا میشه شرک خفی که حالا انشاءالله بعداً در جلسات بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی به هر حال اون شرک جلی یه مجازاتی داره، این شرک خفی هم شاید از نظر فقهی شرعی گناه نباشه، ولی وقتی من این شرک خفی رو در دلم داشتم، خود به خود از خیلی از فیوزات، از خیلی از آرامش ها، از خیلی از نورانیت ها محروم میشم. پس خدا نبخشیده این گناه رو، اگر این گناه نبود، بخشیده شده بود، من اون آرامش و فیض و نورانیت و معنویت رو در وجودم به دست می آوردم. حالا اونی که الان مد نظر ماست تو این بحث اینی که خداوند می فرماید که لا یغفر، خدا نمی آمرزد شرک را. بعد دوباره می فرماید و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، این گناه بسیار بزرگی است، افترای بسیار بزرگی است که کسی بخواد برای خدا شریک قائل بشه. ببینید این نوع نگاه، طرز تفکر رو داره به ما نشون میده. ما ها ممکنه تو محاسبات خودمون کارهای زشت رو وقتی درجه بندی میکنیم، یه کارهایی رو خیلی زشته از نظر ما، یه کارهای زشت داره، خب زشتیش کمتره، ولی در منطق الهی، در زاویه دید قرآنی، هیچ چیزی از شرک زشتر و بدتر نیست. چرا؟ چون هیچ حقیقتی روشنتر و مهمتر از توحید نیست. خب یکی از نکته هاش هم همینه، یعنی در تحلیل این که چرا شرک انقدر بده، وقتی فکر میکنیم به همین نقطه میرسیم که ریشه و زمینه هر بدی دیگری این شرکه، به خاطر این هم هست که اینقدر این بده. بله، یعنی میخواد بفرماید که شما اگه از اون ریشه رو از بین بردین، خود به خود گناه های دیگه از بین خواهد رفت. حالا اگر گناه دیگری رخ داد، ولی از باب چی رخ داد؟ از باب قفلت بود، از باب وسوسه بود، بالاخره ما که معصوم نیستیم، پامون میلغزه، این دیگه اون شرک به حساب نمیاد، یا حداقل اگر شرک به حساب بیاد، اون شرک خفی و درجات پایینی از شرک، به تناسب خودش اون زشتی و اون گناه براش محاسبه میشه. یا سوره نساء آیه 116 میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. باز همون تعبیر آیه بالا دوباره تکرار شده، این لا یغفر اینجا آمده، و فقط اون تعبیر آخر اونجا گفته بود اسم افترا اثما عظیما، در این آیه خدا میفرماید فقد ضل ضلالا بعیدا، کسی که مشرک بشه این گمراهی بسیار بسیار دوری رو بهش دوچار شده، خیلی گمراهه. سوره مائده آیه 72 لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کافر شدند کسانی که گفتند خدا همان مسیح ابن مریمه، در حالی که این واو حالی است، در حالی که قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، خود مسیح مگه به همه نگفت که ای بنی اسرائیل بپرستید الله را که خداوندگار من و خداوندگار شماست، من هم بنده خدام، چجوری شما منو خدا قرار دادید؟ انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، کسی که به خدا شرک بورزه خدا بهشت رو بر او حرام کرده، و مأواه النار جایگاهش آتش است، و ما للظالمین من انصار، کسی هم که ستمگر باشه دیگه کسی به دادش نمیرسه، یاری کننده ای نخواهد داشت. باز اینجا تعبیر و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، یک تعبیر بسیار بسیار تند و خطرناکه، چون ما با گناهان دیگر دچار عذاب میشیم، دچار سختی ها و محرومیت های میشیم، ولی اون گناهان نهایتش وقتی در جهنم بسوزیم آمرزیده میشیم، بعد بالاخره پاک میشیم میریم بهشت. ولی اینجا داره میگه کسی اگر شرک ببرزه دیگه بهشت برش حرام میشه، این نمیتونه به بهشت را پیدا کنه. در واقع یعنی کسی که مشرک باشه و مشرک از دنیا بره، این تا ابد و به صورت خالد در جهنم خواهد موند. این تعبیر خیلی تعبیر تند و سختی است.
هر جا پرسیدم از اساتید منظورشون میگن شرک جدیه، چون شرک جدیه که
بله عرض کردم، گفتم به تناسب خودش عرض کردم، بله گفتم شرک خفی همه مبتلا هستن و طبیعتا هر گناهی ریشه در شرک خفی داره و خدا هم گفته که یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس این تحلیل به ما میرسونه که شرک خفی معناش این نیست که حرم علیه الجنه باشه، شرک خفی معناش این نیست که اون لا یغفر باشه که هرگز آمرزیده نمیشه. اما بالاخره شرک خفی هم به تناسب خودش زشتی و عذاب خودش رو داره، که حالا این زشتی و عذاب رو گفتم، اصلا کلن عذاب رو شما اینجوری تحلیل کنید که خاصیت و نتیجه عملی اعمال ما میشه عذاب ما. همین که من یک کاری رو میکنم و به خاطر این کار از یه فیضی محروم میشم، یعنی دارم عذابش رو میکشم، دارم تقاصش رو پس میدم، این عذابه. و آتش جهنم هم باز تقاص و نتیجه عملی همین اعمال ماست، چون که قرآن گفته که شما روز قیامت چیزی جز اعمال خودتون رو نمیبینید، اعمال شما حاضر میشه، شما در اعمال خودتون میسوزید. شما و وجدو ما عملو حاضرا، خود اعمالتون اونجا زود داره شما رو میسوزونه. حالا این بحثش جدا از این. خب بفهمه بله شرک رو مساوی کفر دونسته. البته در روایات ما توضیح داده شده که شرک از کفر بدتره، چون کفر یعنی نادیده گرفتن حق، شرک علاوه بر این که یک حقی نادیده گرفته میشه، یک افترایی هم به حق بسته میشه. یعنی مثلا این کسی که میگه من خدا رو قبول ندارم میشه کافر، کسی که میگه من خدا رو قبول ندارم و یه چیزی دیگه غیر خدا رو قبول دارم میشه مشرک. یعنی شرک بدتر از کفره. حالا به هر حال این نکته اولی که من امروز میخواستم روش تاکید کنم، موضوع خطر و اهمیت و انحراف بزرگ شرکی که شما می‌بینید در قرآن چقدر روش تأکید شده و در موردش صحبت شد. خب ما دیدیم قرآن کتاب توحیده، قرآن هدف گذاری خودش رو این می‌دونه که ما رو موحد کنه، هدف گذاری خودش رو اینجور قرار داده که با شرک به شدت مبارزه می‌کنه. خب این مبارزه‌ای که قرآن می‌کنه یک مبارزه فکری و فرهنگی است که داره فرهنگ سازی میکنه، داره روشنگری میکنه تا این شرک رو از بین ما انسانها بیرون ببره و ما رو از شرک پاک کنه. چجوری این مبارزه رو انجام میده؟ یکی از ابعاد این مبارزه اینه که قرآن میاد ریشه های شرک رو برای ما روشن میکنه، به ما آموزش میده که این شرک از کجا ناشی میشه، چرا آدم ها مشرک میشن. آخه مگه شرک یه چیزیست که خود به خود آدم باید بره سراغش؟ که اینقدر آدم ها رفتن سراغ شرک. ما آیات فراوانی در قرآن میبینیم که در مورد همین صحبت میکنه که چی شده که آدم ها مشرک شدن. و ما وقتی که این آیات رو بفهمیم، بخونیم، تدبر کنیم، باش آشنا بشیم، انس بگیریم، به ما کمک میکنه که غیر از این که حالا یه تحلیل درست داریم در مورد اون شرک جلیی که در طول تاریخ وجود داشته و هنوز هم وجود داره، هنوز هم بت پرستی هست، از اون مهمتر برای ما و از اون آموزنده تر برای ما اینه که ریشه های شرک رو در زندگی خودمون هم مراقبت کنیم. و وقتی اتفاقا این ریشه های شرکی که قرآن به ما آموزش میده دقت درش میکنیم، میبینیم اتفاقا خود ما هم متاسفانه در بعضی موارد دچار اون آفت ها و اون ریشه ها در زندگیمون هستیم و و خیلی از مشکلاتی که ما در زندگی شخصیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون باش مواجهیم ریشه در همون نکته هایی داره که قرآن در مورد ریشه های شرک بیان میکنه. خب قرآن چی ریشه شرک میدونه؟ من یه تحلیلی آیات مربوط به ریشه های شرک در قرآن رو وقتی انجام دادم به نظرم رسید که در یک آیه خداوند حرف کلی و اصلی خودش رو در مورد ریشه شرک بیان کرده و دو تا موضوع رو به عنوان ریشه های اصلی شرک در وجود انسان ها بیان کرده. آیات دیگری که فراوان هم هست در قرآن همه رو ما میتونیم به این دو تا نکته‌ای که در این آیه 23 سوره نجم آمده برگردونیم و زیر مجموعه اون قرار بدیم. در این آیه چی میفرماید خدا؟ میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. خیلی این آیه کلیدی است در موضوع توحید و شرک، خیلی کلیدی است. چی میگه این آیه؟ قبلش داره در مورد بت‌ها و آلهه ها و این موجوداتی که اینها به عنوان معبود خودشون قرار دادن صحبت میکنه، این مسئله سیاق آیه است. بعد میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این چیزایی که شما میپرستید نیستند مگر یک اسمهایی که خود شماها و پدرانتون نامگذاری کردید. یه سری اسم شما در آوردید، لات و هبل و عزا و نمیدونم چیزای مختلفی که اسمایی رو شما گذاشتید به عنوان این که اینها شفیعان ما پیش خدا هستند، اینها معبودهای ما هستند، ما باید بریم در درگاه اینها متوسل شیم، تضرع کنیم، دعا کنیم، اینها مشکلات ما رو حل میکنن. قرآن میگه اینها فقط اسم گذاری هاییست که شما کردید، یعنی اینها یه اسمهای بیمسمایست، یک حقیقتی پشتش نیست. اسم وقتی برای یه چیزی گذاشته میشه یه واقعیتی، یه حقیقتی رو آدم میبینه، به تناسب اون واقعیت و حقیقت یه اسمی براش میگذاره، بعد دیگه از اون به بعد وقتی میخواد از اون نام یاد کنه اون اسم رو به کار میبره. قرآن میگه این اسمایی که شما گذاشتید فقط یه اسمهای مندرآوردی از خودتونه که خودتون یا پدرانتون این اسم گذاری ها رو کردید، ولی اینا مسما، اینا یک حقیقتی پشت پردش نیست، هیچ چیز پشتش نیست، باطل باطله. بعد حالا میفرماید که ما انزل الله بها من سلطان. اینا جلسه پیشم در مورد این که شرک بیدلیله و هیچ دلیلی بر شرک نداریم، بنابراین باید موحد باشیم صحبت کردیم. این باز همون از همون آیات این بخشش که خداوند درباره اینها هیچ دلیل قدرت بخشی، هیچ چیزی که تسلط آفرین باشه، کسی که مدعی یه همچین حرفاییست بگه من سلطه خودم رو، موفقیت خودم رو، به کرسی نشوندن حرف خودم رو مستند میکنم مثلا به این حرف خدا، به این دلیلی روشن عقلی یا نقلی، هیچی نیست. خدا میگه من که چنین چیزی نازل نکردم، هیچ سلطانی، هیچ چیزی که به شما قوت بده در این ادعاتون من نازل نکردم. خب اینا مقدمه بود. اون چی که مورد نظر من هست در این آیه این قسمت ادامشه که خب حالا چرا اینها این کارو میکنند، چرا اینها مشرک شدند؟ میفرمایند که این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. این شاه کلید ریشه یابی شرک در قرآنه. میفرمایند که اینها تبعیت نمی کنند جز از زن گمانهای خودشون و جز از هوای نفسشون. این آیه نشون میده که از نظر قرآن ریشه شرک این دوتاست. حالا بعد ببینیم آیا وقتی ما این ریشه ها رو بازش بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم آیا ریشه شرک خفی همینا میتونه باشه یا نمیتونه باشه، بعد دوست بررسی میکنیم. قرآن میگه که ریشه همه شرک ها در عالم به این دوتا برمیگرده، یک تبعیت از گمان، دو تبعیت از هوای نفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. خب خدا که هدایت خودش رو فرستاده بود، خدا که به اینا راه درست رو نشون داده بود، با این حال اینا رفتن بت پرست شدن. چرا؟ ریشش این دوتاست، تبعیت از بله بله. الان میخوایم اینا رو بازش کنیم. پس ما الان این دوتا شاخه رو، دوتا سرفصل رو فهمیدیم که قرآن این دوتا رو ریشه شرک میدونه. حالا اینکه اینا یعنی چی و توضیحش چیه و چه مصداقهایی قرآن برای این دوتا داره، همین بحثیه که در ادامه میخوایم واردش بشیم. خب ببینید، پس دو تا ریشه برای شرک ما در قرآن پیدا کردیم، تبعیت از گمان، تبعیت از هوای نفس. و نکته جالب اینه که قرآن ریشه شرک اکثریت انسانها رو همون اولی میدونه. اکثریت انسانها به خاطر تبعیت از گمان مشرک میشن. تبعیت از هوای نفس باعث شرک میشه، حداقل در شرک جلیش، در اون شرک آشکار که یه دکون و دستگاه کنار دکون و دستگاه خدا بخواد باز کنن، بگن آقا خدا یه چیزی گفته اینم هست کنارش، این معمولا کار خواسته که به خاطر هوای نفس خودشون میان زمینه شرک ایجاد میکنن. ولی توده های مردم، عموم مردم، اکثریت مردم رو قرآن میگه اینا به خاطر همین تبعیت از گمان دچار شرک میشن. ببینید در سوره انبیاء میفرماید که ام اتخذوا من دونه آلهه قل هاتوا برهانکم. اینا به جای خدا آلهه هایی قرار اتخاذ کردن، گرفتن برای خودشون. خب بگو دلیلتون رو بیارید. حرف بی دلیل قرار نیست بزنیم که، دلیلتون رو بزنیم بیارید که چرا این آلهه ها بعد به جای خدا پرستش بشن. هادا ذکر من معیه و ذکر من قبلی. این حرف که با شرک مبارزه میکنیم یادآوری و ذکریست که هم من انجام میدم هم پیامبران قبلی انجام دادن. بعد میفرماید بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. اینکه اکثریت اینها میدونید چرا مشرک میشن، چرا آلهه اتخاذ میکنند؟ به خاطر اینکه ناآگاهند، علم به حق ندارند، به خاطر اینه که از حق اعراض میکنند، به خاطر ناآگاهیشونه، به خاطر اینه که همین چیزی که بهشون گفتن دیگران میگن اینه، پس باید از این بوتا تبعیت کنیم دیگه، چون همه گفتن، پدرانمون گفتن، خانوادهمون گفتن، همه مردم دارن این کارو میکنن، همه دارن میرن الان بتکده، همه الان دارن این توسل رو انجام میدن، خب پس ما هم باید انجام بدیم. اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. یا ببینید سوره یونس آیه 36 وقتی صحبت از علت انحراف اکثریت مردمه، میفرماید و ما یتبع اکثرهم الا ظنا. اکثریت این منحرفین، این مشرکین، این کسانی که به جای خدا سراغ دیگری میرند، به خاطر اینی که اکثر اینها تبعیت نمی کنند مگر از گمان خودشون. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمان که ما رو بی نیاز از حق نمی کنه. شما آیا می دونی اینجوریست داری انجام می دی؟ نه آقا، همه دارن میگن، ما میگیم دیگه. ببینید که گفتم ریشه هایی که توی شرک وجود داره ما در زندگی خودمون باعث خیلی از مشکلات ماست، این از اینجا کم کم داره آغاز میشه. ما هم خیلی وقتا بهمون بگن چرا این کارو میکنیم، میگیم همه دارن میکنن، همه اینجوری گفتن، پدرانمون، نیاکانمون، گذشتگانمون این کارا رو میکردن، ما هم میکنیم. خب چه فرقی کردیم ما با اون مشرکین؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. ظن و گمان که نمیتونه جایگزین حق و حقیقت و علم به حقیقت بشه. خدا آگاه به اون چی که اینها انجام میدن و معلومه که این کاراشون همه از روی سطحی نگری و از روی تبعیت از گمانه. خب پس ما الان بیایم این دوتا عاملی که در قرآن بیان شده رو با استفاده از آیات دیگری که در قرآن وجود داره تشریح کنیم، باز کنیم که ببینیم این تبعیت از گمان یعنی چی؟ یعنی چی اینا تبعیت از گمان میکردن و مشرک شدند؟ قرآن در خیلی از آیاتش، خیلی از آیاتش در این رابطه سخن گفته و معلومه یه دغدغه است، یه مشکلی است که قرآن باید هی دائم به ما بگه ما حواسمون جمع کنیم. میگه بیدقتید شما، شما غیر عالمانه تصمیم میگیرید، شما فکر نمی کنید، اعتقاداتتون، باورهاتون، حرفاتون، موضع‌گیریاتون روی فکر و آگاهی و علم نیست و این باعث انحراف میشه در زندگی شما. خب چجور مصداقهایی رو قرآن بیان میکنه از این سطحی نگری که باعث شرک شده؟ یکیش همین سطحی نگری به معنی مادیگرایی است. یعنی ما انسانها به خاطر اینکه انسمون با چیه؟ با همین اجسامه، با ماده است، فکر کردن برامون سخته. یعنی وقتی میخوایم در مورد یه چیزی تصمیم بگیریم، همونی که میبینیم جلو چشممونه اون در وجود ما تأثیر گذاره، اونی که باید با فکر بهش برسیم، تحلیل کنیم تا بهش برسیم، به راحتی برامون امکان پذیر نیست. و همین یکی از ریشه هاییست که قرآن میگه آدم ها به خاطر اینکه ملموس، مادی، جسمانی دوست دارن همه چی براشون باشه، به خاطر همین میگن خب خدا باشه، خدا که خیلی خوبه، ولی کو حالا خدا، خدایی که ما نمیبینیم، خدایی که ما صداشو نمیشنویم، خدایی که ما باش ارتباط عینی نداریم، ولی ببین این بت چقدر قشنگه، ببین چقدر ابهت داره، ببین چقدر خوب طراحی شده، قشنگ من میتونم برم بشینم جلوش، باش حرف بزنم، باش گفتگو کنم. قرآن میگه این باعث شد که خیلی از انسان‌ها برن به سمت شرک. ببینید در سوره اعراف آیه 138 این جریان رو نقل میکنه قرآن که میگه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل رو از دریا عبور دادیم، گذر دادیم. یعنی خدایی که اینها رو تو اون شرایط سخت از اون حمله فرعونیان نجات داد، دریا رو شکافت، اینا از دریا رد شدند. چقدر ملموس میشه اینجا خدا برای انسان، چجوری باید آدم به خدا ایمان بیاره. میگه ما بنی اسرائیل رو این نشونه رو هم بهشون دادیم و نجاتشون هم دادیم، ولی از دریا که رد شدند تو مسیرشون فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، رفتن تو مسیر به یه قومی رسیدن که اینها در برابر اصنام، صنم‌های خودشون، بت‌های خودشون اعتکاف می‌کردند، عبادت و تضرع می‌کردند، بس می‌شستن کنار بت‌ها، بت‌ها رو عبادت می‌کردند. ببین انسان چقدر این روحیه در وجودش هست که اون خدایی که از دریا نجاتش داده رو فهمیده، ولی میگه اون خدا رو که من ندیدمش که، ولی ببین اینا چقدر خداشون بهتره، خداشون قشنگ جلوشون هست، میبیننش. قالو یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، موسی ما از این خدا میخوایم، اون خدایی که نبینیمش خیلی به درد ما نمیخوام، ما یه خدایی میخوایم ببینیمش، ای موسی برای ما الهی قرار بده همون جوری که اینها آلهه دارند. حضرت موسی گفت قال انکم قوم تجهلون، شما خیلی قوم جاهلی هستید، آ این خدایی که شما رو نجات داد، این بوتا بوتر، اصلا این بوتا میتونن یه همچین کاری بکنند؟ ولی چرا بشر، ببینید حالا این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده، قرآن برای ما نقل میکنه، ولی این واقعیت رو ما باید یه تحلیلی هم پشتش داشته باشیم. بالاخره چی شد که این انسان ها با این که اون نشانه ها رو دیدن بازم از موسی بت میخوان، یه خدایی میخوان که ببیننش؟ خاطر این سطحی‌نگری، مادی‌گرایی که در وجود ما انسان ها هست. این خیلی خطر داره برای انسان و انسان رو از اون حقیقت دور میکنه. در سوره فرقان آیه 21 با یکی دیگه از نمونه ها و ریشه یابی های این مسئله بیان شده، فرمودند و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا. اینا گفتند که کیا؟ کسانی که امیدی به لقاء ما ندارند. یعنی اینها این تصور و این تحلیل که ما به لقاء خدا خواهیم رسید رو برای خودشون به فراموشی سپردن، این امید و دلبستگی در وجود اینها نیست. یعنی خدا رو قبول دارن، کسی خدا رو قبول داشته باشه امید به لقای او خواهد داشت، ولی این کسی که این قبول داشتن خدا در دل اینها ریشه نکرده، به عاطفه و احساسات اینها تأثیر نگذاشته که یک امید در دل اینها زنده کنه. خب اینا حرفشون چیه؟ میگن لولا انزل علینا الملائکه، چرا ملائکه نازل نمیشن بر ما؟ خب ما ببینیم فرشته ها رو، اصلا چرا فرشته ها او نرا ربنا، ما میخوایم خود خدا رو ببینیم، ما دوست داریم خدا رو ببینیم. بعد قرآن جوابش به اینا چیه؟ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. این خیلی استکبار بزرگی است در دلشون، اینها خیلی خود بزرگ بینی دارن. مگه تو کی هستی که خدا رو بتونی ببینی؟ دیدن خدا یعنی احاطه پیدا کردن بر خدا. من موجود ضعیفی که خیلی خیلی محدودم، چجوری میتونم موجود نامحدود رو ببینم؟ چون ما هر چیزی رو که میبینیم داریم بر او تسلط پیدا میکنیم، داریم ابعاد و محدوده او رو درک میکنیم، یه جور تسلط و سلطه داریم بر او پیدا میکنیم وقتی یه چیزی رو میبینیم. خب آیا خدا رو میشه این کارو کرد؟ کسی که این حرف رو بزنه در واقع داره تکبر میورزه، هم از جهت اینکه خودش رو بزرگ در نظر میگیره که میگه من این خدا رو میتونم بهش احاطه پیدا کنم، هم از این جهت که اون حقیقت هایی که وقتی فکر میکنه در دلش میبینه که واقعا خدایی که من میفهمم هست یه خدای نامحدود غیر جسمانی است، حاضر نیست در برابر این حقیقت ها تسلیم بشه، کوتاه بیاد بگه بله قبول کردم. میگه نه، من همون دل بخواه خودم که دوست دارم با موجودات مادی ملموس سر و کار داشته باشم رو میخوام. پس ببینید اولین ریشه ای که ما در قرآن برای شرک پیدا میکنیم همین سطحی‌نگری و مادی‌گرایی است. پس ما در کل زندگیمون باید تلاش کنیم از سطحی‌نگری و مادی‌گرایی فاصله بگیریم، عمیق‌تر فکر کنیم، همه چی رو محدود به همین چیزهای مادی ملموس ندونیم، بدونیم که اتفاقا ماوراء طبیعت خیلی بزرگتر و حقیقی‌تر و واقعی‌تر است از این طبیعتی که یک کف روی آب در برابر اون دریای بیکران عالم ملکوت. حالا این بحث هم بفرم
از نهضت رسول
شرک اون شرک خفیه. بله
خب حالا من میگم که اینا که یه سری قواعد قانون مثلا شما میفهمید، ولی اینکه مستقیمش کنه بیشتر کنیم.
بله اون تو بحث شرک خفیه دیگه، عرض میکنم ما الان داریم ببینید ما که نمیتونیم از خودمون چیزی رو اضافه کنیم، که ما باید ببینیم قرآن چی گفت. بله میرسیم بهش ولی ما باید طبق آیات قرآن پیش بریم. ما بحثمون کلی شرک یا بحثای اخلاقی نیست، ما تفسیر موضوعی داریم میگیم، بنابراین باید کاملا خودمون رو بسپاریم به قرآن. من الان دارم فقط میرم سراغ قرآن ببینم قرآن چی میگه. الان ببینید حرفای نوعی ما داریم از قرآن به دست میاریم، کمترین حرفا گفته میشه. شما تو بحثای تفسیری و تو بحثای اعتقادی کمتر من دیدم حتی در تفسیرهای موضوعی که هست، در کتابهایی که اعتقادی هست، به این نکتهایی که قرآن اتفاقا اینقدر روش اصرار داره. فقط میان میگن قرآن خدا یکیست، به این دلیل خدا یکیست، بعدم توحید ذاتی و صفاتی و افعالی اینو میگن برامون میاد. ولی اینکه چی میشه که ما این توحید رو درک نمیکنیم، خب قرآن خیلی حرف داره، ما این حرفا رو باید بشنویم، روش فکر کنیم و تو زندگیمون به کار ببریم. حالا اینکه شما میخواید کاربردی تر و ملموس تر باشه، باز این دومیه شاید امروز تو زندگی ما بیشتر کاربرد پیدا بکنه.
خدا تو ذهن ما نمی گنجه مثال جنین رو بزنیم که وقتی جنین خیلی کوچیکه اصلا نمیتونه مادرش
دقیقاً و اصلا دنیا رو نمیتونه درک کنه. مثلا اینکه یه چیزی هم ساخته بودن که میگفتن جنین میگفت که من قبول ندارم یه عالمی دیگه ای باشه، او اصلا تو اون محدوده جنینی خودش هست، فکر میکنه همه هستی همینه. وقتی تازه میاد بیرون متوجه میشه اونجا چه زندانه کوچک محدودی بوده در مقابل این دنیای به این عظمت. و واقعا هم ما تا زمانی که مادی و سطحی نگر باشیم دقیقا همین جوری تصور میکنیم هستی همش همین عالم طبیعتی است که ما داریم میبینیم، این ستاره ها و نمیدونم زمین و آسمان و کهکشان ها. بعد شما میبینید بشر امروز داره با تبختر با غرور میگه که ما که خدایی رو میبینیم، ما که ماورای مادهی رو قبول نداریم، بیایید به ما اثبات کنید که هست ماورای مادهی. در حالی که بعدن که چشم ما باز شه متوجه میشیم که تمام این جهانی که توش بودیم واقعا در حد یک همون دنیای جنینی و زندان کوچکی بوده. و به تعبیری که خیلی قشنگ مولوی به کار برده که میگه کف دریا صورتهای عالم ز کف بگذر اگر اهل صفایی، میگه تمام این هستی در حد یک کف روی آبه. تمام تازه دریای اصلی بعد از این جهان مادی است که وقتی ما واردشی میفهمیم چقدر عظمت داره. بله دقیقا همینجا. خب دومین ریشه‌ای که قرآن در برای شرک بیان کرده تصور منافع خیالی است. ما آدم ها نیازهای مختلفی در وجود خودمون احساس میکنیم، نیازهای شدید، وابستگیها، ترسها، مشکلات، حاجتهایی که در زندگی برامون وجود میاد و دوست داریم این حاجتها خیلی زود و راحت برآورده شه، مشکلاتمون برطرف شه. تا یه چیزی رو به ما میگن که این باعث میشه مشکل شما برطرف بشه، خب اینم خیلی ساده است، خیلی دم دستیه، میگم خب آره دیگه حتما همینه، به این دل میبندم، احساس میکنم که این مشکل من رو برطرف میکنه. قرآن میگه یکی از ریشه های اصلی که آدم ها رفتن سراغ بت پرستی و شرک به خدا این بود که اینا دسترسی به خدا رو دور میدیدن و دسترسی به این موجودات دم دستی رو راحت تر میدیدن و احساس میکردن اینا مشکلاتشون رو حل میکنن. این که من میگم تو زندگی عادی خودمون خیلی میتونیم ما براش مصداق بیاریم، من یه مثال دیگه دم دستی خیلی رایجش رو بگم. شما دیدید مثلا تا از کسی یه خوبی میگن، میگه بزنم به تخته. این بزنم به تخته یعنی چی؟ خب میدونم این تخته چی کار میکنه؟ قل ها تو برهانکم، قل ها تو برهانکم. این بزنم به تخته ای که ماها انجام میدیم متاسفانه شرک هست یا شرک؟ شرکه. ببین این منطق قرآن، وقتی ما این منطق رو یاد گرفتیم، حالا این بزنم به تخته خیلی دیگه دم دستی و رایجش بود، بعد بریم دیگه کم کم سراغ وردها و دعا نویسی ها و کارا و نمیدونم جادو جنبلا و همه اینا میشه نشونه های دیگه از همین شرکی که خب حالا یه روزی توی لباس یه بت ظاهر میشد، امروز تو لباس کارهای دیگه ظاهر. چه فرقی هست بین اینا؟ چه فرقی هست؟ ببینید قرآن میگه منطق بت پرستی همین بزنم به تخته است. میفرماید که سوره یاسین آیه 74 و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون، اینها به جای خدا آلهه ای قرار دادند، گرفتند که چی بشه؟ که یاری بشند، مشکلاتشون حل بشه. آما الان مثلا یه کشاورزی هستم که میخوام محصول خوب داشته باشم، دوست دارم محصول امسال خوب باشه، به من گفتم که اگه بری جلوی این بوته یه خود زاری کنی، توسل کنی، محصولت خوب میشه. بارون نیومده، به من گفتن اگه بری جلو اون یکی بوته توسل کنی، قربانی کنی، بارون میاد. بعد هم شما میدید که این خرافات اصلا انگار یه جوری هی خودش رو چکار میکنه؟ تقویت میکنه، میسازه، ابهت درست میکنه. بعد این مسائل خرافی رو که متاسفانه امروز تو جامعه ما هم هی داره روزافزون زیاد میشه تو این جلسه های نمیدونم حالا دیگه نگم اسم نبرم، این مسائل خرافی تا هم یه کسی اعتراض میکنه میگه تو اعتقاد نداری، فلانی این کارو کرد حاجت گرفت، فلانی اینو خوند نمیدونم جواب گرفت، فلانی این کارو کرد. خب آخه به چه دلیل؟ نه ببینید، ما میگیم قل هاتو برهانکم، اگر شما دلیل دارید که داریم که قرآن شفاست، قرآن وسیله الالهه، ولی وقتی ما دلیل روشن داریم که قرآن شفا بخشه، خب چرا من قرآن نخونم برای حاجت گرفتم؟
مثلا بعضی آخرین که مثل
حالا اون یه بحث دیگه است. ما سخنمون در مورد اینه که به چی متوسل بشیم، چی رو دارای تأثیر بدونیم، چه چیزی رو باعث نصرت بدونیم. آیا قرآن خوندن باعث نصرت هست؟ بله هست، چون دلیل روشن و منطقی و محکم داریم، برهان داریم. بله، ولی بزنم به تخته، آیا تخته باعث میشه که من چش نخورم؟ اگه دلیل داریم بزنیم، چه اشکالی داره؟ ولی اگه دلیل نداریم نزنیم، چیز خرافات رو ترویج نکنیم. می‌فرماید که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. این آیه رو جلسه پیشم خوندیم، ولی برای چی خوندیم این آیه رو؟ به عنوان این که می‌خواستیم بگیم قرآن میگه شرک بی دلیله، چون می‌فرماید که قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. شما هیچ خبرایی دارید به خدا میگید که خدا خبر ازش نداره، نه تو آسمون نه تو زمین خدا از همچین چیز سراغ نداره که مثلا ماه الهه نمیدونم روزی باشه، الهه نمیدونم مشکل گشایی باشه. میگه من همچین چیزی سراغ ندارم، من خدایی که اینا رو آفریدم همچین چیزی رو خبر ندارم، شما این از کجا خبر دارید؟ این چیزی بود که جلسه پیش در موردش صحبت کردیم. اینجا این قسمت از آیه مد نظر ماست که میفرمایند که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. نه ضرری داره این، نه سودی داره برای شما، پس چرا میگید اینا شفعاء ایمان عند الله؟ اینا رو واسطه میگیرید فقط به خاطر اینکه خیال میکنید که اینها میتونن شفاعت کنن. شما چون نیاز دارید، حاجت دارید، مشکل دارید، مریض دارید، یه چیزی میخواید به مشکلی برطرف شه، هی به این ور اون ور میخواید متوسل شید، به شما گفتن آقا این کار باعث میشه که مشکلت حل شه، حالا شفعاء اونا عند الله، اینو شفیع قرار میدید پیش خدا، در حالی که همچین چیزی خیالی است، توهمه. یا ببینید ببین اینا میگن که برای رفع نیازهاشون اینا نه ضرری داره نه سودی داره، ولی اینها چون تصور و خیال میکنن که این ضرر و سود بهشون میرسونه، ضررها رو جلوگیری میکنه، یا اگه مثلا براش قربانی نکنن بهشون ضرری میرسونه، میرن این رو قربانی براش میکنن. بعدم بهشون میگی چرا این کار رو میکنی؟ میگن چون اینا شفیع ما پیشه خدا هستن. یعنی با تصور منفعت خیالی که اینها میتونن شفیعشن و جلوی ضرر رو بگیرن یا سودی برای ما بیارن، میرن سراغ شرک. سوره مریم آیه 81 و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. ببینید اینجا اون منفعت خیالی که فکر میکردن توی سوره یاسین آیه 74 اون منفعت خیالی نصرت بود، توی سوره یونس آیه 18 اون منفعت خیالی شفاعت بود، توی سوره مریم آیه 81 منفعت خیالی عزته. خدا میگه میدونید چرا اینها رفتن آلهه گرفتن به جای خدا؟ چون فکر میکنن اینها عزت بهشون میده. دنبال آدم احساس نیاز داره به عزت، دوست داره عزت داشته باشه، بهش گفتن که آقا این باعث عزت تو میشه، میره این کار رو میکنه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. سوره زمر آیه 3 میگه اینایی که به جای خدا ولیهایی انتخاب کردند و اونها رو عبادت میکنند، میگن ما نعبدهم، ما اینا رو عبادت نمیکنیم الا لیقربونا الالله زلفا. بله ما خدا رو قبول داریم، ولی خب ما که به خدا دسترسی نداریم که، بنابراین باید یه چیز ملموستر دم دستیتر بیاد ما رو به خدا نزدیک کنه. لیقربونا اینجا اون منفعت خیالی چیه؟ تقرب به خداست، ما دوست داریم به خدا مقرب بشیم، این باعث میشه که ما مقرب به خدا بشیم. یا در سوره زمر آیه 43 ام اتخذوا من دون الله الشفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. اینها به جای خدا چی قرار میدن؟ شفیعانی رو به جای اینکه برن از خود خدا حاجت بخوان، میرن از یه چیزایی به عنوان شفیع درخواست میکنن. خدا میگه که اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. خب بابا فکر کنید این سنگ، این چوب، این بت، این ماه، این ستاره مالک چیزی است؟ کاری از دستش برمیاد؟ نه. آیا اصلا فهم و درک دارن اینها؟ این بت ها میفهمن اصلا شما چه حاجتی رو دارید ازشون میخواید؟ اصلا این نمیفهمه صدای شما رو، حاجت شما رو، چجوری میخواد حاجت شفیع شما باشه پیش خدا؟ پس ببینید دومین عاملی که در قرآن کریم به عنوان ریشه گرایش به شرک در وجود انسان ها بیان شده، این منافع خیالی است که ما تصور میکنیم یه چیزی میتونه منفعتی ما برسونه، که البته این جدایی از اون عامل اول که سطحی نگری گفتیم نیست، ولی دو زاویه دیده. یعنی شما یه موضوعی رو با سطحی نگری خودتون فکر میکنید این چیه؟ تأثیر گذاره، در حالی که اگر فکر کنید ببینید این تأثیری نداره.
در شفاعت رو منافع خیلی،
بله بله، اونم شفاعت میدونن. بله اینا همش پیروی از گمانه. چرا؟ یعنی این که چرا اینا پیروی از گمانه؟ چون اینها خیال میکنند، گمان میکنند که اینها میتونن تأثیر داشته باشن. چرا گمان میکنند؟ به خاطر این که همه گفتن اینا تأثیر گذارند، به خاطر این که اینا ملموسن، جلوی چشم ما میبینیمشون، قشنگند، خوب طراحی شدن، به خاطر این که مثلا گوساله سامری نگاه میکنیم اینیم هم یه گوساله با طلا ساخته شده خیلی زیبایی است، از نظر هنری قشنگه، یه صداهای عجیب غریبی هم ازش در میاد که خارق العاده است. پس این وقتی من بهش نگاه میکنم گمان میکنم که این میتونه یه موجود ماورایی باشه که حاجت من رو بده، مشکل من رو برطرف کنه، شفیع من پیش خدا باشه، خدای من حتی باشه. این ولی اگر من فکر کنم، نه گمانم، چون یه چیزایی در وجود انسان یه گمانهایی رو به وجود میاره دیگه. ما تو زندگی عادیمونم خیلی از مسائل رو میگیم آقا شما اینو خبر داری؟ میگیم بله. میگیم از کجا این خبر رو داری؟ میگه من شنیدم. تو همین مسائل روزمره زندگی شما ببینید، دیدی فلان سایت ها اینجوری تو شبکه های اجتماعی همه امروز نوشتن که مثلا این اتفاق افتاد. خب میگیم شما مطمئنی اتفاق افتاده؟ وقتی فکر میکنم میبینم که نه، واقعش هم من مطمئن نیستم، اینجوری نوشته بودن. بارها بارها من خودم تجربه کردم، میدم این چیزایی که اینا مینویسن خیلی هاش دروغ در میاد. خب وقتی من اینو تجربه کردم، فکرمو که به کار بندازم، میبینم که خب من این خبری که الان یه دفعه پخش شد و زودی باور نکنم. مشکلی که ما انسان‌ها داریم همین زود باوری است. اون خبری که به من رسیده فقط برای من یه گمان ایجاد کرده، یا من احتمال میدم. الان میگه آقا شما میدونی 100% اینجوری شده، یا احتمال داری میدی. وقتی فکر میکنم میدم که نه، مثلا 60%، 70%، من یه درصد قابل توجهی هم احتمال میدم که این دروغ باشه، اشتباه بشه. خب وقتی شما هنوز داری احتمال میدی دروغ باشه، یه خود خودت رو نگهدار، فوری اینو پخش نکن. اون مشکلات اعتقادی هم از همین جا ناشی میشه، از همین روحیه ما انسان ها ناشی میشه. یعنی یه چیزی رو که میگه آقا همه دارن میگن این حاجت میده، خب همه دارن میگن این حاجت میده، شما مطمئنی که حاجت میده؟ شما مطمئنی همه درست میگن؟ اصلا شما مطمئنی همه میگن؟ یا یه جمعی گفتن شما فکر کردی همه دارن میگن؟ اصلا شما میدونی این اساسی داره؟ فکر کن. وقتی فکر میکنم میگم نه بخواهش، من نه توی کتاب معتبری اینو دیدم، نه یه عالم متخصص اینو تایید کرده، نه یه تجربه منطقی خودم داشتم، خب برای چی من اینو قبول کنم؟ ببینید اینجوریست که اعتقاد
مثلا در وضعیت مثلا خانواده دارم با هم صحبت تون تون آیت آخر هش رو بخون همین جا حاجت میده، در صورتی که استاد محمدی میفهمیده مثلا ما که حالا ایشون که شناخته شده هست و یا شما توی جاهایی میگه آقا سر یه ذکر به ما بگین که ما از مثلا زیر قبه امام حسین این شفا رو بگیریم. بعد ایشون فرمودن که حالا چه کسی داره این ذکر رو میگه؟
اصلا بله بله کاملا دقیقا همینجوری. یعنی اولا خود این چیزایی که به عنوان ذکر رو اعمال خاص و نمیدونم این چیزا، واسه همین ذکر روز ایام هفته، ذکر ایام هفته، خب ذکر خدا گفتن خیلی خوبه، ولی این ذکر ایام هفته کجا اومده؟ تو کدوم منبع اومده؟ تو کدوم کتاب معتبر اومده؟ کدوم حدیثی راجبش هست؟ هیچ. خب اصلا خب آدم یه خودی که بخواد عالمانه عمل بکنه سعی میکنه که یه وقت هست میگه آقا من اصلا به اونش کاری ندارم، استغفار که چیز خوبیه، یا حی یا قیوم که چیز خوبیه، من به عنوان یه ذکر کلی میگم، خب نداره. ولی این که ما یه چیزی رو به عنوان خاص نسبت بدیم بعد بگیم این برای این روزه این اعمالو داره، خب این نمیشه همینجوری. من باید با یه بررسی تحقیقی یا به یه آدم متخصصی که مطمئنم حرف بیخود نمیزنه مراجعه کنم، یا خودم مراجعه کنم به یه منابع معتبر استفاده کنم. ببخشید وقتم گذشت. یه بحثی است که شما فرمودید، حالا به فرضم این که حالا بعدم فهمیدیم که این ذکر معتبره، بعد شرایطش رو هم باید در نظر بگیریم که اون بحث دومش هست. خدا ان شاء الله. بله بله برمیگرده به عدم خودسازی، ولی بالاخره این دو تا شاخه است.
دوست عقل
به علاقه دقیقا دقیقا همینطوره.
بله مثلا مبتلان به خاطر این خودسازی که باید
من یعنی تسلطی که بر خودمون باید داشته باشیم، این تسلط وقتی نیست تا یه چیزی فوری به نظرمون میرسه فوری قبولش میکنیم، تا یه چیزی به نظرمون میرسه فوری بازگوش میکنیم، تا یه کسی یه حرفی رو میزنه فوری ما هم اون حرف رو برای دیگران میگیم. اعتقادات باطل هم همین جوری در وجود ما شکل میگیره و در جامعه ما گسترش پیدا میکنه. اگه همه ما عادت کنیم بنامون این باشه که حرفی رو تا برای من یقینی نشده نگم، تا یه چیزی رو درستش رو نمیدونم قبول نکنم، این معنیش این نیست که انکار کنیم. ببین از اون ورش هم هست، دو طرف هست. بعضی ها هر کی هر چیزی میگه رو میپذیرن، بعضی هم هر کی هر چیزی میگه رو رد میکنن. هر دوش غلطه، چون رد کردن هم باز تبعیت از گمانه. چون وقتی شما داری میگی این غلطه این نیست، میگیم شما دلیل داری که این نیست؟ وقتی فکر کنه میگه نه خب شایدم باشه، ولی من خودم چیزی رو که ندونم هست قبول کردن یه حرفیه، انکار کردن یه حرفه دیگه است. من خیلی چیز با اکثر مسائل رو ما تو زندگیمون نباید قبول کنیم، نباید رد کنیم. به ما چه ربطی داره آقا فلانی خواب دیده نمیدونم چنین و چنین، امام زمان رو شنان، اون گفته فلان عالم به فلانی رأی بدید، اون گفته به فلانی. آقا باشه فرض کن اون دیده، من که ندیدم که. خب باشه شماها برید بگید، من که ندیدم این کار رو نمی کنم، ولی انکارم نمی کنم، کاری ندارم که شما دارید دروغ میگی، به شما هم تهمت نمی زنم، ولی تا زمانی که برای خودم یقینی نشه این کار رو نه. من یه منطقی دارم، یه حالا ببخشید وقتم گذشت، ولی من یه نکته الان یادم افتاد، میدونم آموزنده است، این چیزی که گفتید ملموس باشه. آیت الله شبیری زنجانی نقل می‌کردن از مرحوم زرآبادی که از علمای بزرگ قزوین بوده، که ایشون در سیر و سلوک بوده و ریاضت‌های سنگین کشیده بوده به حدی که دیگه پشت دیوار رو می‌دیده، هیچ چیزی مانع او نبوده. بعد اون میگه من یه زمانی دیگه حالم به جایی رسید که یه ندایی شنیدم که من گفت تو دیگه به یه حدی از کمال رسیدی که دیگه نماز نباید بخونی. گفتم که خب آخه نماز که نمیشه نخون. گفت نه اگر نماز بخونی دیگه تمام حالات و معنویاتی که بهت دادیم ازت میگیریم. من گفتم به جهنم بگیرید. ببینید این خودسازی یعنی این، یعنی این که من حتی حال ملکوتی و معنوی و مقام معنوی هم برام از اون چیزی که میفهمم و یقینیه برام مهمتر نباشه. گفتم که گفتن میگیریم ازت ها. گفتم باشه، من چون یقین دارم نماز رو باید بخونم، حالا حال معنوی باشه نباشه اون مهم نیست. یه نماز رو خوندم تمام حالا ازم گرفته شد، دیگه هیچ چیز رو نمیدیدم، هیچ چیز رو نداشتم. بعد مدت ها گذشت این حال رو ادامه دادم، بعد دوباره یه حالی پیدا کردم که از اون حال قبلی خیلی هم بهتر بود. فهمیدم این کار شیطان. ببین آزمایش هایی که ما تو زندگیمون میشیم اینجوریه. آیت الله شوبری زنجانی اینو از مرحوم زرآبادی نقل می‌کردن که از علمای قزوین بودن. یعنی میخوام بگم که بنامون تو زندگی این باشه که اون چیزایی که برامون یقینیه پاش وایسیم، بقیه چیزایی که برامون یقینی نیست در موردش اقدام، موضع‌گیری، حرف نداشته باشیم، بگیم به ما چه باشه، اصلا فرض کنیم درسته، ولی من دارم زندگی خودمو میکنم، من چی کار دارم به این که بیام اینجا موضع بگیرم، بیام حرف بزنم، علیه این حرف بزنم، به نفع اون حرف بزنم. خیلی از این دعواهای سیاسی ما، گناهایی که ما مرتکب میشیم، مشکلاتی که داریم به خاطر اینها، میان به ما میگن آقا فلانی اینجوریه، فوری فوشش میدیم، به ما میگن اون یکی اینجوریه، یا آقا من که چه میدونم، اون دو نفر با هم دارن دعوا میکنن، من این وسط باید بیام بار گناه اونا رو من به دوش بکشم. باشه، هر چیزی برای من یقینی شد در موردش موضع میگیرم، هر چی هم من نمیدونستم همون چیزایی که میدونم عمل میکنم. خدا انشالله به ما توفیق بده که بتونیم از این آفت ها در زندگیمون دور باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.